بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله العظيم في كتابه: ادعوني استجب لكم. في دعاء للإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه: ويوما تظهر عنده بواطن الأخبار، صلى على محمد وآله. ولا تفزحنا عندك. در ارتباط با مسئله دعا، به دعای پنجم از مجموعه شریفه صحیفه حضرت سجاد علیه السلام رسیدیم و مقدمتاً در اهمیت دعا به صورت‌های مختلف تذکراتی داده می‌شد و به طور اکثر در جلسات از این آیه شریفه بهره می‌گرفتیم که قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. در اکثر جلسات تذکر به این آیه شریفه داده می شد و بسیار بسیار روشن است که مسئله دعا ارتباط با خداوند، درخواست از خداوند، یاد خداوند به صورت‌های مختلفی که دعا انجام می‌گیرد، مسئله است نه مهم، بلکه باید گفت مهمتر از هر مسئله است که انسان با آفریدگار هستی صحبت کنه، حرف بزنه. و این چه لطفی است که خداوند متعال اجازه داده است که ما با او حرف بزنیم. ما با هر موجودی در ارتباط با حضرت حق بسیار بسیار نیازمند، محتاج به او، ضعیف، و اوست که به تمام معنا بی نیاز، اجازه داده که ما با او صحبت کنیم. بنابراین خیلی بجاست که انسان از این پناهندگی به جد، نه به لغلغه زبان. گاهی این پناهندگی به صورتی هست ولی انسان سطحی به زبانش پناه به خدا میبریم یا از او درخواست میکنیم، دل توجه نداره. ولی دعای با توجه دل، که هرچه دل بیشتر منقطع باشد از غیر ذات مقدس حضرت حق و و توجه به خداوند متعال داشته باشد، در اون ارتباط موفق تر و نتیجه بیشتری آیدش میشه. فراوان این جمله گفته شده و قاعدتا در ذهن شریفتون هست، تا اونجا مهم دعا که الدعا مخ العباده، دعا مخ و حقیقت و مغز و باطن و اصل عبادت، این حالت ارتباطگیری با خداوند متعال. اینه که انشاءالله قفلت نداشته باشیم به نفع خودمون، از خدا دنیا بخوایم، آخرت بخوایم، کمالات رو بخوایم، و او بر هر چیزی تواناست و اگر ما درخواستمون جدی باشه لطف میکنه. در حدیث هستش که روز قیامت که میشه یکی از بندگان خدا اهل بهشت میشه، در بهشت که قرار میگیرد میبیند یکی از رفقاش، هم مسجدیاش، هم محلیهاش، از دوستان نزدیکش آشنا بودن با هم، اونم بهشته، ولی مقامش خیلی بالاست، غرفات عالیه، درجات عالیه. عرض کنه خدایا اعتراض که نداریم، چون هر چه تو کردی بر اساس عدل تو صحیحه، ولی ما با این جناب رفیق بودیم، مسجد با هم بودیم، مدرسه با هم بودیم و در یه محل بودیم، ما در حدود هم بودیم، دین و ایمانمون مثل هم بود، نماز رو می‌خوندیم، روزه رو می‌گرفتیم، مثلا چنین چنان، ولی حالا این خیلی از ما بالاتره، درجات عالیه. این تفاوت اینقدر چرا؟ گفته میشه که جهتش این بود که این یک کاری داشت که تو نداشتی، اون این بود که به ما میگفت خدایا به فضل تو مجانی، به تعبیر ما، درجات عالیه بهشتی را به من برامد کن. تو نمیگفتی. اینه که به تو به مناسبت کارات تفضل کردیم و بهشت و این نعمت ها، ولی او چون این درخواست میکرد که درجات عالیه بهشت رو من بدین، ما هم دادیم. او که بخیل که نیست، اونم که درخواست کرد، اما جدی خواسته. خدا رحمت کنه، شاید نقل کرده باشم براتون، وقتی دوستی داشتیم بسیار اهل دعا بود، خدا رحمت کرده، از علمای تهران بود، خدا رحمت کرده. این گاهی که 4-5 نفری بودیم دعا میکرد، میگم خدایا همه من را اهل بهشت قرار بده و من قرفه های بالاتر از همه مرحمت کن. و ما طبعا تبسم میکردیم که آقایی، میگم خب شما هم دعا کنیم، ما جدا هم بگم شما هم دعا کنیم بالاتر از ما. اینجوریه. پس چی شد؟ او دعا کرد، تو دعا نکردی. اینه. لذات خیلی باید اهتمام داد به اینجا. حالا بعد از این تذکرات در دعای پنجم جلسه قبل صحبت شد، بعد از تذکر به اهمیت مسئله صلوات، که ظاهرا به این جمله رسیدیم که و یا من تظهر عنده بواطن الاخبار، ای پروردگاری که باطنهای خبرها ظاهر است نزد او. بواطن الاخبار، باطنهای خبرها، یعنی خبرهای پنهانی. این پنهانی و غیر پنهانی در ارتباط با ماست. بعضی از خبرها هستش که برای ما آشکار، بعضی از خبرها هستش که ما اطلاعی از اونو نداریم، پنهانه، مشخصه. و به تعبیر دیگر الاخبار الباطنه، خبرهای پنهانی. به کسی که برای او خبرهای پنهانی آشکار است، برای او پنهان و علنی در کار نیست، همه چیز برای او علنی است. یک دلیلش هم اینه که چون خالق هر چیزی است و هر چیزی وابسته به اوست، پس چون هر چیزی وابسته به اوست، پس همه چیز در حضور اوست. باطن و ظاهر نداره، چون باطن انسان‌ها هم وابسته به اوست، ظاهر انسان‌ها هم وابسته به اوست، ظاهر اشیا وابسته به اوست، باطن اشیا وابسته به اوست، چون همه مخلوقند و وابسته به خالقند. چون همه وابسته به اوست، پس اوست که بر همه چیز اشراف دارد، آگاه هست بر همه چیز. اون آیه شریفه هم که شاید گاهی صحبت شده به همین جهت اشاره میکند که ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما انسان رو آفریدیم، لقد خلقنا الانسان، این انسان که خودش رو نیافریده، آفریدگار میخواد، ما آفریدیم. لقد خلقنا الانسان، چون ما خلق کردیم همه اون چه در درون او هستی آگاهیم، چون ما خلقش کردیم. لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه، میدانیم هر اون چه در نفسش هم خطور کنه، امر میدونیم، و به نتیجه از رگ گردنش به خودش نزدیکتریم. و نحنو اقرب الی من حبل الورید. به تعبیر دیگری هم در بعضی از آیات به این صورت گفته شده، الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. آیا نمیداند اون کسی که خلق کرده، یعنی کسی که خلق کرده آگاهه. الا یعلم من خلق، و لذا این جمله زیبایی است. نمیدونم اون از کی شنیدم تو ذهنم مونده است که اون کس که آفریده است اوست که آگاه است، و لذا اون وقت این از بحثمون خارجه، و لذا چون اوست که آفریده است و آگاه است، حق برنامه دادن با اوست. یعنی چون او خلق کرده، او میدونه چه برنامه‌ای به این موجود بدهد به نفعشه. این مثال خیلی مثال ضعیف بی ربطی است به مطلب، یعنی خیلی، ولی از بابی که مطلب یه مقدار گویاست با این مثال، یه کسی که ماشین درست کرده، این بهتر میدونه که این ماشین چجوری باید راه بیفته، در چه حدی باید سرعت داشته باشه. برنامه مربوط به استفاده از این ماشین چه جور باشد که از این اتومبیل خوب استفاده بشه و به مشکل بر نخوره. اونی که درستش کرده، او از اون کس که درست نکرده بهتر بدونه چه کار باید کرد. و چون ذات مقدس حضرت حق خلق کرده است، پس آگاه است، پس برنامه دادن هم کار اوست. او شایسته است که برنامه بده، امر کنه، نهی کنه، این کار بکن، اون کار نکن. در هر حال، یا من تظهر اندهو بباطن الاخبار، همه چیزی میدونه. اون خطورهای مغزی ما را، خیرش را میداند، شرش را میداند. اگر کسی به این مطلب خوب توجه داشته باشد، اون وقت باطنش را هم از افکار نادرست حفظ میکنه، مغزش را هم از افکار نادرست حفظ میکنه. چرا؟ چون در محضر خداست، افکارش در محضر خداست، نه که مراقبه، مواظبه. حالا ای خدایی که این چنین است که باطن اخبار را هم، اخبار باطن را هم، اونچه پنهان از نزد تو آشکار هست، بعد درخواست ما اینه که بعد از درود ولا تفضحنا اندک، حالا که اینجوری است ما رو مفتضح نکن. یعنی تو که از افکار نادرست ما خبر داری، جوری نشه که اینها رو بیاد، اینها آشکار بشه. ولا تفضحنا اندک، ما رو رسوا نکن نزد خودت. ولا تفضحنا اندک، نزد خودت رسوامون نکن، یعنی عنایت کن که ما اصلا فکر غلط نداشته باشیم تا پیش تو هم رسوا نباشیم. ولی اگر ما فکر غلط داریم، چون افکار غلطمونه میدونه، پس پیش او رسوا چی هستیم دیگه. این کنایه از اینه که اونچنان پاک بشیم که پیش تو هم رسوا نباشیم. یعنی فکرمون هم، دلمون هم، مغزمون هم از اونچه نادرست است محفوظ بمونه. اون وقت برای اینکه این دعا مستجاب بشه، مثل بقیه جملات و دستورات دیگه که هست، بعد قبل از این دعا که ویا من تظهر عنده بباطن الاخبار، قبلش چی؟ صل علی محمد و آله. بعد از این درود که مکرر گفته شده که چقدر شایسته است انسان در دعاش قبلش یا بعدش همراه کنه با درود، که خداوند اون درود را حدیث داره رد نمی کنه. و اکرم از این است که دو چیز آدم بخواد، یکش رد کنه یکش رد نکنه، هر دوش عنایت میکنه، لطف میکنه. پس اینجور شد که ما پیش تو مفتضح نشیم، به اضافه این که پیش خلق مفتضح نشیم، نه، مهمتر اینه که پیش تو مفتضح نشیم. یعنی اونقدر باطنمون پاک و پاکیزه بشه که توی هم که بر باطنها رسوخ داری، آگاه هستی، میدانی، پیش تو هم ما رسوا نباشیم. که اینجور میشه؟ وقت میشه که ما اصلا در درون خودمونم فکر غلط، فکر شیطنت، در مغزمون هم خطورهای نادرست نداشته باشیم. اینجا دروغ بگم، اینجا شیطنت کنم، اینجا فلانی رو اذیت کنم، چنین کنم، چنان کنم، و هر چه که نادرسته. پاک و پاکیزه بشه انسان که نزد خدا هم مفتضح نباشه. انسانی که بخواد از نظر دین مردانگی داشته باشه، مروت به اینه، یعنی شخصیت انسان از نظر دینی، وقتی اون چنون پاک باشه، کاراش، افکارش، مغزش، که همش اگر رو بیاد، به قول معروف رو مناره هم اعلام کنن، حالا بگیم تو تلویزیون هم اعلام کنن، ناراحت نشه. چرا؟ چون درست بوده، هرچی بوده صحیح بود. اینجور پاک باشه. و چقدر خوبه شما توی جوانی و از حالاتون این تصمیم ها رو بگیرین، ولی بعد تو پیر آدم اونقدر قصه میخوره که عجب ما میتونستیم چی بشیم، چطور بشیم، فلان بشیم، من نشدیم. شما از الان زمیناش هست فضل الهی. و این رو مکرر این حدیث رو من خوندم، آقا حضرت امیر علیه السلام ازشون یک کسی پرسید مرد و مردانگی در چیه؟ کی مرد پیش شما؟ مرد به معنای مردانگی، مروت، در مکتب شما مروت به چیست؟ حضرت فرمودن مروت به اینه که الله تفعل شیئا فی السر تستحیی منه فی العلانیه. سؤال الامام امیر المؤمنین علیه السلام عن المروه، از آقا حضرت امیر علیه السلام سوال شد از مروت، یعنی جوان مردی، کیست که شایسته است که گفته بشه جوان مرده مروت داره؟ حضرت فرمودن که جوان مردی به اینه که کاری در پنهان نکنی که اگر آشکار شود خجالت بکشه. یعنی اینقدر کارها صحیح باشه، کارها درست باشه، کارها مرتب باشه، به نتیجه اگر چنون شد دیگه پیش خدا هم انسان رسوا نیست، به خاطر اینکه افکارش خوبه، باطنش خوبه، نیاتش خوبه. ولا تفزهنا اندک، پیش تو هم ما رسوا نباشیم. حالا دیگه کفایت میکنه، حالا انقدر امشب. بعد رسیدیم به این جمله که اللهم اغننا عن هبت الوهابین به هبتک، که انشالله جلسه بعد توضیح داده خواهد شد. خدایا بی نیاز کن ما را از بخشش بخشندگان به بخشش خودت. خدا انشاءالله به حق محمد و آل محمد علیه السلام توفیق استفاده از دستورات دینی و از این ادعیه رو به همه من هرچه بهتر عنایت کند. نثار ارواح شهدای عزیز هم صلوات بر خدا.